راهنماست که این برنامه رو به مدت حدوداً 49 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدواریم که از شنیدنش بهره و استفاده کافی رو ببرید. با اعلام ساعت 7 راهنما رو بشنوید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدید، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدید.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخششگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه راهنما، در ادامه مباحث هفته های گذشته و برنامه های گذشته قصد داریم بپردازیم به ارتباط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و با گذری در سیره عملی و سیره نظری ایشون ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور در محضر مهمان ارجمند جناب آقای دکتر هادی ثروتی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر ثروتی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت جناب عالی هستم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر ثروتی، همونطور که عرض کردم قصد داریم بپردازیم به ارتباط حضرت امام رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و در واقع با گذری و سیری در سیره عملی و سیره نظری حضرت امام رحمت الله علیه، ابعاد مختلف این موضوع رو با حضور حضرت عالی و حالا مهمانان عزیزی که به جمع ما خواهند پیوست به بحث و بررسی بشینیم. در آغاز برای اینکه مقدمه‌ای هم برای بحثمون داشته باشیم، نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به طور کلی به مقوله مسئولیت و مسئولیت داشتن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو اشاره بفرمایید تا انشالله وارد مباحث جزئی تر بشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ابتدا درود بی پایان خودم رو به روح پرفتوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نثار و ایثار میکنم و مقدمه رو اینطوری شروع میکنم که البته سخن گفتن از امام خیلی سخته. یک بله. انسان بزرگ، انسان متعالی، یک موجودی که فراتر از سطح زمین و زمان بود، بخوام مثل یک نمیماند از یک دریایی یا یمی که بخوام صحبت بکنیم. حالا این جسارت رو میکنیم به هر شاید در حد بضاعتمون، در حد فکرمون، عقلمون، تواناییمون سعی میکنم اون چه که میتوانم از جمیع الاطراف به صورت نگاهی که در حد مختصر خودم بضاعتم دارم سعی میکنم این ویژگی ها و مشخصه های بارز امام رحمت الله علیه رو داشته باشیم و نسبت به این قضیه در حدی که میتوانیم بگوییم.
خواهش میکنم، استفاده میکنم.
امام به تعبیر یکی از نظریه پردازان، روح خدا در کالبد زمان است. بله. امام انسانیست که شاید بگیم در ظرف زمانی در هر دوره و در هر عصری و در یک پروسه زمانی خاصی به ندرت کسانی در یک موقعیتی ظهور و بروز میکنن و با اون ویژگی های انسان کامل، با اون مشخصات و جنات و اون خصوصیات و صفاتی که دارند میتوانن عصر و دوره و زمان و تکوین خودشون، پیرامون خودشون رو به سیطره و تسخیر خودشون در بیارن و بتوانن انسانها را به دنبال خودشان بکشن، انسانهایی که شیفته و فریفته کاریزما بودن این شخصیت‌های بزرگ و فرهمند میشوند. از نظر بنده حقیر، امام انسان بزرگ، انسان کامل، انسانی متعالی است که در این ظرف زمانی در دوره عصر خمینی در دهه اواخر قرن بیستم بروز و ظهور کرد. بعد از چندین دهه فداکاری، ایثار و گذشت و تلاش برای مردم و برای کشورش و برای مسلمان ها
بله.
و تحمل سختی ها، مشقات، تبعید، زندان و بسیاری از سختی های دیگر و حتی فدا کردن جان فرزندش، شهید دادن از خانواده خودش، به یک نقطه رساند که وقوع یک انقلاب بیبدیل اون هم از نوع اسلامیش رو در ایران شاهد بودیم که همین انقلاب الگویی شده است برای کشورهای دیگر. حالا چون بحث داخلی است، ما بیشتر به مسائل مربوطه به داخل میپردازیم. ببینید، از نظر امام، یک کارگزار، یک مسئول، کسی که میخواهد زمام امور را در یک کشور اسلامی، در یک منصب، در یک سیستم به اصطلاح بوروکراسی، در یک جایگاه سازمانی اجرایی، قضایی یا تقنینی بگیرد، یک سری ویژگی ها دارد که امام اونها رو در واقع به عنوان در اندیشه امام خمینی اینها رو، این ویژگی ها و صفات رو به عنوان ویژگی ها و صفات، حالا بیشتر اخلاقی بگیم، مد نظر قرار بدیم، بهتر می شود استخراج کرد. ببینید، اولین ویژگی که امام در خصوص یک مسئول، کسی که میخواهد جایگاهی رو بگیرد، این است که فردی باشد که اول خودش را تزکیه کرده باشد، یعنی حتما فردی باشد که خود را ساخته باشد تا اون جایگاه رو بگیرد. به تعبیری، من خیلی خلاصه مجبورم بگم، به تعبیری امام میفرمایند که تا تزکیه نشیدید مقام برای شما خطرناک است. چرا؟ چون فردی که اون جایگاه رو میخواهد تسخیر کند، اگر خود را نساخته باشد، ممکن است تبعات منفی و به اصطلاح تالی تلو فساد رو در اون جایگاه خودش، هر جایگاهی هست،
بله،
ایجاد بکنه. من چون میگم ویژگی ها زیاد هست، خیلی خلاصه و مختصر میگم. بنابراین ابتدا به ساکن فردی باشد که تسکیه کرده باشد، خودسازی کرده باشد و حتما خودش رو ساخته باشه. فردی که مسئولیت میخواهد بگیرد، ویژگی دوم، ساده زیست باشد، مناعت طبع داشته باشد، یعنی فردی باشد که زندگی دنیایش رو در حدی بسته باشد که نه پول و تمتعات دنیا او رو بفریبد و نه با نداشتن گلگی بکند. یعنی چی؟ یعنی سطح زندگی خودش رو سطحی ببندد که با عامه و توده مردم متناسب باشد، یک نوع ساده زیستی در دستور کارش به تعبیری باشد. بحث سوم این استش که فردی که میخواد زمام امور مسلمین را بگیرد یا تصدی و جایگاه و مسئولیتی را داشته باشد، حتما در مقابل مردمی که میخواهد بر اونها حکومت بکند تواضع داشته باشد.
بله،
این رو، این جملات و کلمات رو به کرات از امام رحمت الله علیه شنیدیم که به من خدمت گذار بگویند بهتر است تا اینکه رهبر بگویند. من خدمتگزار مردم هستم، این مردم ولی نعمتهای ما هستند. اینا کلمات و جملاتی هستش که از لسان گویای کسی به اصطلاح برمی آید که تونسته یک انقلابی رو در قرن بیستم ایجاد بکند.
درسته،
انسانی که تونسته جهان و خاورمیانه رو، یه عصر رو به خودش اختصاص بده به اسم عصر خمینی
و به راحتی هم حرف نمیزنن.
بله، یعنی میگوید اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر است و خودش هم عمل میکنه. یعنی خونه ای که میخواد زندگی بکنه، رفتاری که در خونه داره با بچه‌هاش، با خانواده‌اش، با نوه‌هاش، با مردم، با پیرمرد، با جوان، با خانواده شهید، با جانباز و ایثارگر، با همه مردم، با عامه مردم، اینطوری رفتار میکنه، یعنی بر خودش جا انداخته. این رو مورد دیگری که به اصطلاح برای کارگزار نظام اسلامی لازم است و در اندیشه امام متولی است این است که حتما به معیار و موازین اسلامی توجه و اهتمام داشته باشد. بله. بداند که در کشور اسلامی دارد خدمت می کند، بر مردم مسلمان دارد خدمت می کند، بنابراین معیارها رو کاملا در ابعاد اسلامی هم خودش تسلط داشته باشد، هم اجرایی بکند اون رو، نه اینکه فقط شعار باشد و لسان و زبان فقط جاری بشود. مورد دیگری این هستش که حتما رعایت عدالت و امانت رو در جایگاه خودش داشته باشد، بداند که این جایگاه اعتباری که به ایشان داده شده است یک امانت است، یک فرصت است برای خدمت کردن به مردم. این درست. امانت سپرده شده است، به اهلش باید سپرده بشود، بنابراین حتما باید عدالت رو در بین مردم تسری ساری و جاری بکند و حتما امانت دار باشد، نه اینکه این رو یه فرصت بداند برای اینکه خیلی عذر میخوام خودمونی بگیم جیبشو پر بکنه، فامیلاشو بچینه یا هیچ چیزایی که در حد و شأن یک مسئول نظام اسلامی نیست.
درسته.
بند دیگری از ویژگی‌های اخلاقی کارگزاران که مد نظر هستش در اندیشه امام آمده این هستش که در مقابل قانون خاضع و تابع باشه، یعنی حتما رعایت قانون و مقررات رو بکند، یعنی اگر که قانون است برای همه باشد، ولو اینکه در یک بلاد دیگری باشد، ولو اینکه در به اصطلاح به ضرر اون فرد در واقع مسئول یا کسی که کارگزار است باشد، به تعبیری اگر که با اجرای این قانون ممکن است آسیبی به خودش برسه، اینجا بحث حاکمیت اسلامی است، اینجا بحث حکومت اسلامی است، اینجا رعایت عدالت و قانون است، ولو اینکه تبعات منفی بر خودش داشته باشه. بحث دیگری که در ویژگی اخلاقی کارگزار هست اینه که بیت المال اهتمام و توجه داشته باشه، ریخت و پاش نکنه، کمکاری نکنه، این از این جایگاه به عنوان فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم، وقت گذاشتن بیشتر برای مردم در واقع استفاده بکنه. نظر دیگر در خصوص ویژگی‌های اخلاقی کارگزار این هستش که حتما در واقع نسبت به انجام وظیفه در جایگاهی که ازش اهتمام داشته باشه.
بله.
و سعی کنه در کارهای دیگر دخالت نکنه، یعنی در جایگاه خودش نسبت به وظیفه خودش تابع باشه. نظر دیگری که هستش این هستش که حتما انتقاد پذیر باشه، یا اعتراف به اشتباهاتش بکنه، یا جایی که به اصطلاح نیاز به این هستش که رعایت مقررات، تعامل و همراهی و همکاری با دیگران را داشته باشد، نهایت اینها رو به اصطلاح باید مد نظر داشته باشه. من میگم اگر بخوام این ویژگی رو بگم ممکنه زیاد باشه و نسبت به موقعیت زمانی خودمون، محدودیت زمانی، ممکن است نتوانیم اونچه که باید شاید تی بکنیم. من کنار این قضیه میگذرم و انشالله فرصت برای فضاهای دیگر.
بله خیلی متشکرم. خب قطعا با این ویژگی هایی که حضرت علی دکتر اشاره کردید، اون نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به بحث مسئولیت و مسئولیت داشتن تو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون در ذهنشون ترسیم شد. اما قطعا در برابر این ویژگی هایی که حضرت امام رحمت الله علیه شما اشاره کردید که در بیاناتشون بسیار بر اونها تأکید میکنن، در برابر این در واقع ویژگی ها انتظاراتی هم حضرت امام رحمت الله علیه از مسئولین و کارگزاران داشتن که این ویژگی ها را برای برآورده شدن اون انتظارات بیان میکنن و تأکید میکنن. چه تکالیفی رو حضرت امام رحمت الله علیه در حالا هم در واقع بیانات خودشون و فرمایشات خودشون و همین که در سیره عملیشون اگر نگاه بکنیم بر عهده کارگزاران و مسئولان نظام قرار داده بودن.
بله ببینید، امام وقتی که ویژگی‌های اخلاقی کارگزار شمرده می‌شود یعنی چی؟ یعنی فرد که در این جایگاه می‌خواد بنشیند باید متشبث به این ویژگی‌ها باشد، به قول خودمون لباس مربوطه این را پوشیده باشد.
بله.
و متشبث به این جایگاه بوده باشد. اگر این ویژگی‌ها و در واقع جایگاه رو داشت، امام میگه این فرد در واقع برای این جایگاه مناسب است، و اگر نداشت طبیعتاً نسب کردن این فرد، ولو اینکه از درجات علمی بالایی هم برخوردار باشد، ولو اینکه انسان به اصطلاح از خانواده و تبار و فامیل خیلی بالا و بزرگی هم بوده، ریشه بزرگی هم داشته باشد، ممکن است خطرناک باشد. به تعبیری مانند علمی است که در کف زنگی مست است یا چراغی است در دست دزد که گزیده ببرد کالا. بنابراین این کارگزاری که میخواد در واقع اونجا بنشیند باید اول این ویژگی‌ها صفات رو داشته باشد. بله. بعد وقتی که در اون جایگاه قرار گرفت میشود از این فرد تکلیف کشید، یعنی اگر تعهد و تخصص لازم رو فرد داشت میتواند اونجا هم پاسخگوی مردم باشد، هم این که میتوانی شما از اون حساب بکشید یا آقا شما که در این جایگاه بوده اید این کار رو باید میکردید، چرا انجام ندادید و این کار رو باید انجام بدید، چرا؟ چون تخصص شماست و تعهدات لازم رو هم دارید. بنابراین اگر این ویژگی ها رو داشته باشد میشود از این فرد تکلیف کشید. اگر
مقدمات اونا مقدمات این انتظارات هستن.
بله بله، شما ببینید وقتی که میخواید برید یک سفر، برای سفر خودتون رو آماده میکنید، مقدمات سفر یه سری وسایل و تجهیزات و امکانات و پول و سرویس کردن ماشین و بستن چمدون و لباس و اینهاست. خب شما وقتی که میخواید نظام اسلامی رو یک جایگاهی رو خدمت گذار بدید، طبیعتاً این باید آمادگی برای این جایگاه داشته باشد. نداشته باشد نمیشود ازش تکلیف کشید. این که الان میبینید برخی از مسئولین یا در پروسه زمانی بعد از انقلاب برخی از آقایون نتونستن پاسخگوی جایگاه ها و پایگاهی که داشتن باشن و طبیعتاً فونکسیون یا بازخوردهای منفی داشته در برخی از جایگاه و عرصه های مختلف راهبردی نظام نتونستن متناسب با هم دیگه حرکت کنن، به دلیل این هستش که این افراد نتونستن در واقع خودشون رو بکشونن یا برداشتشون برداشت سطحی از دین، اسلام، اخلاق و این چیزها بوده است، در حد متعارف تونستن بیان جلو. من حالا اگر بخوام مثلا اشاراتی داشته باشم، امام رحمت الله علیه در صحیفه انقلاب در وصیت نامشون به دونه دونه به اصطلاح مسئولین، کارگزاران، جایگاه ها، وزارت خونه ها توصیه کرده، به مردم، به کشورها. و مثلا اگر موردی باشد که مثلا من برای کارگزاران نظام اسلامی یا دولت مردان چیز کرده باشن، این وصیت نامه را اگه بخوام بخونم خیلی جالب تر میشه.
بله خواهش می‌کنم.
از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرایی است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لیکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذبازی ها یا پیچ و خم ها که با آن عادت کرده اند یا عمدن برای نگران کردن مردم عمل کنند که به تدریج و مسامحه و قائله ایجاد می کنند. وصیت این جانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر آن که شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می کنید مال ملت و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصا مستضعفان باشید و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی است. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. باید از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز کنید، در انتخاب استاندارها دقت کنید، اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایید تا آرامش در کشور هرچی بیشتر حکم فرما باشد. و ادامه تیز که خب مثلا اینها خیلی نشون میده که اهتمام و دغدغه امام نسبت به سپردن کار به دست یک مسئول چقدر سخت است و در این حال چه تکلیف مهمی است. یعنی انسان باید دائما دقت و مراقبت داشته باشد در این تکلیفی که بهش داده شده است، وگرنه بازخورش منفی است و طبیعتا نظام اسلامی برای دائما نمیتواند با این مسیر حرکت بکنه.
بله آقای دکتر، قطعا در برابر این انتظارات و تکالیفی که حضرت امام رحمت الله علیه از مسئولین و کارگزاران نظام داشتن، حق و حقوقی را هم برای اونها قائل بودن. این حق و حقوق مسئولان و کارگزاران نظام در منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه چطور بود و چه ویژگی هایی داشت و چه حق و حقوقی رو قائل بودن برای مسئولان و کارگزاران؟
ببینید نگاه امام یک نگاه دنیایی زیاد نبوده. میگه آقا شما حقوقی که دارید میگیرید نسبت به این حقوق در این جایگاهی که در واقع قرار گرفته اید حقوقی و در واقع تمتعات دنیایی براتون مترتب هست. یعنی در این جایگاه مدیر کلید، معاون وزیرید، استاندارید، وزیرید، وکیلید، هرچه هستید، در حدی که نظام اسلامی از بیت المال به شما دارد پرداخت میکند در قبال اون مسئولید. بنابراین حق مشخص است، اما این جایگاه رو یک جایگاه اعتباری میداند، معتقد است که اولا که این مقدمات رو باید داشته باشید، دوما اگر در این جایگاه قرار گرفتید، البته یک در یک بندی من در خاطرم هست امام رحمت الله علیه میگفتن که اگر که فرد اونقدر با تقوا باشد ببیند کسی بالاتر از اون هست، این جایگاه رو احراز بکنه و نره کنار، اینجا در واقع بی تقوایی کرده. ببینید چقدر دقت و توجه نسبت به این قضیه است. حالا این جایگاه رو فرد گرفت و از حقوق و تمتعات دنیایش هم بهره مند شد، اما این جایگاه رو امام رحمت الله علیه یه جایگاه تکلیفی میداند. یعنی چی؟ یعنی میگوید که شما در این جایگاه اگر هستید فقط فرصت خدمت، کمک، دستگیری از مردم، خدمت گذاری برای مردم باید این رو بدونید. یعنی ببینید تکلیف رو در چارچوب دینی و آرمانی در واقع افراد میبینه، میگه شما به عنوان یک مسلمان اینجا یه فرصت براتون پیش نمیده که فرض کنید به مسائل دنیایی بپردازید، این یک فرصت است برای خدمت، شما مردم ولی نعمت شما هستن، شما به تعبیری ما نوکر مردم هستیم و باید کاری کنیم که این مردم رضایتشون تعیین بشه، در رفاه و سعادت و خوشبختی به سر برن، مردم بتونن لذت حداقلی از دنیا رو ببرن با وجود این مسئولین.
درسته.
البته این بحثی نیست که امام رحمت الله علیه فقط کرده باشن، امام تأکید زیادی دارن، دین ما این رو میگه، سیره نبوی میگوید، ولایت امیرالمومنین در فرماننامه حضرت علی به مالک اشتر، مالک اشتر نخی، اینها متبلور است. در این حال کتاب ها و مقالات و بسیاری از رسائل هستش در طول به اصطلاح وجود اسلام، نعمت اسلام، این کتاب ها نوشته شده است، مثل کتاب احکام سلطانی که ابواب خدمت در حکومت رو آورده است و بسیاری از کتاب های دیگه و در مبانی فقهی امام هم تو این موارد بسیار صحبت شده است.
بله، و خیلی جالب هست که حضرت امام رحمت الله علیه تو منظومه فکری ایشون که جستجو بکنیم این فرصت خدمت رو خیلی تاکید میکنن که مسئولان مغتنم بشمارن و در واقع این فرصت رو برای سعادت خودشون در آخرت هم محسوب بکنن و با خدمت به مردم این راه سعادت رو بپیمایند. خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی، یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در محضر شما میهمانان ارجمند شنوندگان گرانقدر خواهیم بود. لحظات آرامش بخش رو برای یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید، رهنمایی که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. شماره تلفن 22652397 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه رهنما دریافت بکنه. در ادامه مباحثی که هفته‌های گذشته و برنامه‌های گذشته تقدیمتون می‌کردیم از در واقع سیره عملی و سیره نظری حضرت امام رحمت الله علیه، داریم می‌پردازیم به ارتباط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و در واقع می‌خوایم با گذری در سیره عملی و سیره نظری ایشون ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در واقع درس بگیریم از حضرت امام رحمت الله علیه. در محضر جناب دکتر هادی ثروتی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم. صحبت‌هایشون رو در بخش آغازین برنامه شنیدید. آقای دکتر ثروتی، من فکر می‌کنم که از اینجای برنامه بپردازیم بیشتر به سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه. و من یه مقاله رو نگاه می کردم، در نتیجه این مقاله خیلی در واقع این سیر رو جالب آورده بود که حضرت امام رحمت الله علیه بالاخره مقدماتی رو برای مسئولیت داشتن شخصی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در نظر می گرفتن. اگر اون فرد در واقع اون ویژگی های رو داشت که ویژگی هم حضرت علی اشاره کردید، ایشون بالاخره مسئول واقع می شدن و مسئولیت بهشون داده می شد. بعد از اون در واقع حمایت هایی که از اون مسئول انجام می شد و همین سیر ادامه داشت. می خواهیم همین سیر رو در سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه بدونیم که بالاخره بعد از این که اون مسئولیت به اون شخصی که اون ویژگی هایی رو که حضرت علی اشاره کردید در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه پیرامون مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود داره، اون مسئولیت رو به دست می گیره، حضرت امام رحمت الله علیه در ادامه این مسیر در واقع چه نگاهی داشتن به اون کارگزار و به اون مسئول و در حمایت اون چه می‌کردن؟ اگر احیانا خطا و اشتباهی و یا تخطی تخلفی رخ می‌داد چه اتفاقی رخ می‌داد و حضرت امام رحمت الله علیه چطور برخورد می‌کردن، چطور در کنار این مسئول و کارگزار نظام اون رو راهنمایی می‌کردن و یا چه بسا جا بعضی جاها نیاز بود به تذکر یا اینکه کارهای دیگه.
خب امام قبل از این که این ویژگی ها رو در واقع بخوایم بگیم که دیگران رو میخواست که احراز بکنن تا این پست رو بگیرن، اول خودشون رو ساخته بودن، لذا به همین به اصطلاح این ویژگی ها و صفات و خصال رو بر خودشون هم مترتب میکردن، برای خودشون هم در نظر میگرفتن. وقتی که یک جایگاهی رو به یک کسی میدادن، فرصت و اجازه زیادی بهشون میدادن در امور اجرایی جزئی که اصلا امام دخالت نمیکردن، مگر اینکه مثلا یک وضعیت خاصی باشد در یک موردی که نیاز به تذکر و توصیه باشه.
درست.
بنابراین نگاه امام یک نگاه کلی بود، عرصه نظام رو میدیدن، حتی عرصه در واقع پیرامون نظام رو بیشتر مد نظرشون در مواجهه با خصوصا استعمارگر و ابرقدرت ها، عرصه نظام رو به صورت کلی میدیدن، به صورت کلی به اصطلاح تدبیر میکردن، به کارگزاری اگر سمتی رو میدادن اجازه و فرصت بهش میدادن تا میتواند کار بکنن. تا جایی که در واقع مشکلی و مانعی پیش نمیومد، امام اصلا مداخله رو مد نظر قرار نمیدادن. مثل سیره ای که همین الان مقام معظم رهبری دارن، تا میشود در امور اجرایی مداخله نمیکنن، میگن که حالا بالاخره قوه مجریه وجود دارد، قوه مقننیه وجود دارد، قوه قضاییه وجود دارد، کار خودشون و وظیفه خودشون بر اساس قانون، بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده‌شون گذاشته شده باید انجام بدن.
بله.
امام رحمت الله علیه در مواردی که جایگاهی رو به افراد میدادن، ما خیلی جالبه بدونیم، اولا که نظام رو به صورت کلی دولت رو تایید میکردن به صورت کلی، در این حال میگفتن این مانع از این نیست که مثلا اگر تذکراتی لازم هست یا نیست بهشون بریم.
درست.
بنابراین اون کارگزار بدون دغدغه با یک امنیت خاطر، با اینکه به صلاح تضمینی که فرد بالاتر من این جایگاهی که من داده است اجازه و فرصت به من داده است که کار رو بکنم، خب عرصه برای ایشون باز بود تا میتوانست کار میکرد. اما در جایگاهی میبینیم در مقاطعی از تاریخ انقلاب در دوران در واقع زیست و زندگی پربرکت حضرت امام، در جایگاهی میبینیم مثلا وزیری تخطی میکرده است، یا فرض کنی رئیس جمهوری یا یک مقامی یک مسئولی تخطی میکرده است. من نمونه رو بگم خیلی راحت تری ببینید، مثلا امام رحمت الله علیه قائل به این بودن که انقلاب شده است، خیلی خوب، روحانیت در انقلاب زیاد مداخله نکند، کمک بکند، در حاشیه باشد، اما سمت رو در اولین جای کابینه رو در اولین دوران در واقع که دولت مرحوم بازرگان اومدن شورای انقلاب به ایشون این جایگاه رو دادن و امام هم تایید فرمودن، فرصت دادن دیگه آقای بازرگان کابینه شو چید، اهم از اینکه با ملی مذهبی ها ملی گراه ها رو چیدن، افراط و تفریط های به وجود داد. امام تا آخرین مراحل هی سعی میکردن فقط تو جایی تذکرات لازم رو بدن و یا به اصطلاح ورود نکنن، اما به یک مرزی رسیدن اینجا.
بله.
و اون این بود که دیدن انقلاب داره از دست میره. ببینید یک انسان الهی بر اساس تکلیفش عمل میکنه. امام تا این وضعیت رو دیدن سری اومدن موضع گرفتن، سری موضع گرفتن، ما اشتباه کردیم، من به تهران برمیگردم. ببینید جملات امامه، انقلاب داره از دست میره، بنابراین باید دوباره بیان چی، خودم میام تهران به اصطلاح مسیر انقلاب رو، یعنی هدایتگری رو دوباره بر عهده گرفت. ببینید به صراحت یک انسان بزرگوار میگه من اشتباه کردم، سمت رو دادم به این آقایون. چرا؟ چون مسیر رو داشتن اصلا انحرافی میکردن و انقلاب رو دوباره تو دامن آمریکا مینداختن.
درست.
یا در موارد دیگه این فرض کنیم مثلا آقای بنی صدر، آقای بنی صدر اومده بود